اقرار به کفر برای من جایز نیست، دروغ است. من بیام اقرار به کفر، کفر نیست. اولا من کافر نشدم، ثانیان حسنیت کفر نیست. اگر من همچه اقراری بکنم، غیر از این که خودم رو تقصیح کردم، این دروغ باید به اسلام بسته باشم که اینجور کارها کفر است. بعد تا دامنه قیامت مردم بیان بگن آقا حسنیت همیشه کفر است. اینها پس از اون که از توبه علی به اصطلاح مأیوس شدن مدت هم بود. در تمام این مدت که اینها علی رو تکفیر می کردن، این دم بدانید علی با اینها در منتها درجه دموکراسی را افتار کرد. علی خلیفه بود، اینها رعیتش بودن. این هم از عجیب است، یعنی عجیب علی عجیب نیست، چیزی که در دنیا کم نمونه دارد. اینها هر جا که نشستن آزاد بودن در اظهار عقیده. اولا یعنی میرفتن مردم تبلیغ میکردن، حرف میزدن، حضرت هم خودش و اصحابش باز با عقیده آزاد با اینها روبرو میشدن، احتجاج میکردن، صحبت میکردن، استدلال میکردن. علی اینها را حبس نکرد، نه اینها را تا وقتی که اینها در همین حدود بودن که عقیده خودشون اظهار میکردن و در راه اظهار عقیده فقط قدم بر میداشتن، علی نه اینها را حبس کرد، نه اینها را شلاق کرد، و نه حتی سهم اینها را از بیت المال قطع کرد. مثل دیگران سهمشون از بیت المال میگرفتن. به اینها در دنیا این مقدار آزادی در دنیا سابقه ندارد که حاکمی حکومتی با مخالفین خودش تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. می آمدن حتی در مسجد علی در همونجا پارازیت می دادن. یه روزی علی علیه السلام در منبر بود، الان یادم رفت که مسئله چی بود، یک کسی مواجهان آمد، یک سوال عجیبی کرد که همه حیرت کردن. علی بالفور جواب داد، یعنی یک حاضر جوابی به اصطلاح خارج داد. آقا مسئله حاضر جوابی هم غیر از حتی جواب علمی. یکی از همین خارجی ها نشسته بود، از همون پایی فریاد کرد ای قاتله الله ما اصلاح، خب ای خدا بکن که این هایی چقدر با سواد است. علی خلیفه اشاره می کرد که تکش می کردن اونجا، خواستن متعرض بشن، فرد سال شد به من تنها پوش بده، اهمیت نمیدم. امیر المؤمنین نماز میخوند، نماز جماعت. اونا که دیگه به علی اقتدا نمی کردن، همه اقتدا می کردن الا خوارج. علی عزیز بالله او رو تکفیرش می کردن. یه روزی علی در نماز است، نماز جماعت، دیگران به او اقتدا کردن. نمیدونم در حال قرائت بود، در حال تسبیحات بود، در حال رکوع بود، چی بود، همینقدر میدونم. در حالی که حضرت مشغول نماز بود، یکی از اینها به نام ابن الکوا آمد و شروع کرد بلند بلند این آیه قرآن را کنایه به علی زدن خوندن. فقیاد فلان شد ابن الکوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد اوحی الیک بین الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. معنی آیه چیست؟ مخاطب پیغمبر است، خدا به پیغمبر میگوید پیغمبر به تو چنین وحی شد، به پیغمبران قبل از تو همین چنین وحی شد، ای پیغمبر تو که پیغمبرم هستی اگر مشرک بشوی تمام اعمال درستت از بین رفت. حالا چرا این آیه رو داره میگه؟ این آیه رو میخواد گوشه بزنه به علی. علی میدونیم تو سوابق در اسلام چیست، ما میدونیم اول مسلمان هستی، میدونیم پیغمبر تو رو به برادری انتخاب کرد، میدونیم در لیلت المدید اون فداکاری کردی، در بستر پیغمبر خوابیدی، خودت رو طعمه شمشیرها قرار دادی، میدونی خدمات رو دادت به اسلام همه رو میدونی، اما خدا به پیغمبرت هم گفته اگر مشرک بشی تمام اعمالت هبا و هدر رفت. چای علی مشرک شدی تمام اعمالت هبا و هدر رفت. این آیه رو انتخاب کرده به این دلیل. حالا علی چه میکند؟ خاص شدن این بخوندن قرآن خود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلمه امن که از زمانی بیرون آمد لون اشرکت علی سکوت کرد در حال نما سکوت تا این آیه را با آخر رسوند. وقتی آیه را با آخر رسوند دو مرتبه علی ادامه داد. باز تا ادامه داد او دو مرتبه شروع کرد همین آیه را تکرار کردن. اگر بگید چرا علی سکوت کرد؟ چون دستور قرآن است. اینجا این پایین نرسن این آیه که این پایین نرسن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید گوش کنید. امام جماعت که قرائت می کنه چرا مأمومین باید سکوت کنند؟ چون وقتی او قرائت می کنه شما باید گوش کنید. باست علی ادامه داد دسته کلمه که حضرت فرمود او همون آیه را تکرار کرد. باست تکرار کرد حضرت سکوت کرد تا تموم کرد. مرتبه سوم قضیه تکرار شد چون او این عمل میخواد تکرار بکند همچن وضع نماز به هم میزد. این دفعه دیگه حضرت تا جمله او تمام شد این آیه قرآن را خوند که آخرین آیه از سوره روم است فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون یعنی صبر کن بعده خدا حقیقت هست. این مردم بی ایمان تو را تکن ندهن ناراحتش نکنن. بعدم جبان حال خودش علی از قرآن خون این را کار اینها بعد علی دست بروی اینها دراز نکرد تا اون وقتی که اونها به خیال خودشون از توبه علی مایوس شدن. وقتی مایوس شدن تصمیم گرفتن به انقلاب تصمیم گرفتن به یاویگری. در منزل یکی از خودشون جمع شدن در اونجا یکیشون یک خطابه مهیجی ایراد کرد. اون خطابات کتاب تاریخ نوشتن من نمیخوام خطاباتی رو بخونم نوشتن که اینجا لزومی ندارد. اینها شروع که قیام کردن علیه امنیت کشور علی فکر با شمشیرهای برهنه رسمن قیام کردن مثل همه یاغی ها چکار میکنن؟ اول کاری که میکنن راه ها را امنیت را از راه ها می گیرن قارت می کنن آشور بپا می کنن وضع اقتصادی را هم می ریزن تا کم کم دولت وقت را ضعیف کنن. وقتی که ضعیف کردن خود دولت از پادر بیارن همین برنامه را شروع کردن به اجرا کردن. اینجا بود که علی تصمیم گرفت که اینها را سرکوب بکنن. اینجا دیگه جای آزادی نیست صحبت به اظهار عقیده نیست آزادی عقیده نیست که علی بخواد بهش آزادی بدهد. صحبت انقلاب است یعنی صحبت اخلال در امنیت است صحبت به هم زدن حکومت است قیام علیه حکومت است. اینجا بود که علی قیام کرد اینها را تعقیب کرد یاویها را تعقیب کرد تا اینکه در کنار نهر نهروان با اونها روبرو شد. اول هم دست روی اینها دراز نکرد. عبدالله ابن عباس به فرستاد فرمود عبدالله برو با اینها با منطق صحبت کن بلکه اینها معیوس بشن. ظاهرا خود حضرت هم تشریف بردن باهاشون صحبت کردن. از 12,000 نفر بعد در اثر تبلیغ و صحبت و بیان حقایق 8,000 نفرشون برگشتن. یعنی علی صحبتاشو که کرد یا صحبتهای ابن عباس از دستور دادن یه پرچمی در میان دلشتر نفت کردن فرمود هر کس از شما بیاد در زیر این پرچم من او را مسلمان واقعیش میدونم او در امان است من به اون کار ندارم. 8,000 نفرشون برگشتن ولی 4,000 نفر دیگر لجاجت و سرسختی کردن با علی جنگیدن و شکست فوق العاده سختی خوردن که از اونها جز عده معدودی باقی نمون عبدالرحمن بن ملجم یکی از اون باقی موندگان اون جنگ است. اینجا من باید دو مطلب را برای شما عرض بکنم. یکی این که اساسا روح خارجیگری چیست؟ روحیه خوارج چه روحیه بود که علی با این روحیه مبارزه کرد؟ آیا ما که شیعه هستیم آیا چنین قوه دافعی در ما میتواند وجود داشته باشد که با روح خارجیگری مبارزه بکند؟ طالب خارجیگری که عرض کردم وجود نداره فعلا. حالا من برای شما از این خصوصیتی اینا براتون عرض میکنم. اولا یکی از خصوصیت در وجود این ها نقاط خوب و نقاط بد هر دو وجود داشت. یکی از چیزهایی که در این ها وجود داشت مسئله این بود که این ها اهل عبادت بودن، یعنی اصلا عباد بودن، منحرف در عبادت بودن. یعنی که یعنی آقا مرد مردی بود، راستی معتقد بود، خارجی ها به عقیده نبودن، معتقد بودن، از روی عقیده کار میکردن، شب تا صبح عبادت میکردن. اینها عجیب است، بسیار عجیب است. شما خودتون به جای لشکریان علی بگذارید، فرض کنید ما و شما میخوایم همراه علی هستیم، روبرو میشیم، ما مثل ابن عباس هستیم. ابن عباس خودش میگوید وقتی که رفتم با این جمعیت روبرو شدم، میگه که از این نقل کردم که را جباهم قرحه و عیاب یک سفنات البعیر لهم خمس مرحبه مسمرون. ابن عباس نگاه کرد، 12,000 نفر این پیشانی ها از عبادت پینه بستن، دست های این ها چون مردم کارگر بودن، اولا بعد به حضرت روی این زمین های خشک روی این شنزار ها این دست ها رو به زمین گذاشته بودن و سجده کرده بودن زمین، دست هاشون سینه بسته، پیراهن های کهنه به تن، اما یک مردم بسیار بسیار مصمم و قاطع. از روی عقیده کار می کردن. خود امیر المؤمنین قبول داره که اینها روی عقیده کار میکنن. وقتی که میخواست حضرت بعد از این قضیه توصیه کرد فرمود اینا همین دیگه باشن، لا تقتل الخوارج بعد، بعد از من دیگه کسی دست به اینها دراز نکند. کافی کنید لیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فادرکه. اینها با اصحاب معاویه این تفاوت دارن، اینها دلشون حق رو میخواد اما اشتباه کردن، اینها از اول حق باز هستن. پس یکی از مشخصات اینها عبادت، یکی دیگر از مشخصات اینها مسئله شجاعت بود و فداکاری. نه اینکه اینها روی عقیده کار میکردن، روی طمع کار نمیکردن، برای دنیا کار نمیکردن، واقعا برای دنیا نمیجنگیدن، واقعا برای مطامع دنیا نمیجنگیدن، چون روی عقیده کار می کردن فداکار بودن، مثل همه فداکاران دیگر از روی عقیده و ایمان. که باز این جهت که تاریخ درباره خوارج نشان می دهد در دنیا کم نگیر است. یک جوانی بود از خوارج، پدرش خارجی نبود ولی خود جوان خارجی بود، از همین آدم این عباد زهاد اینا بود. پدرش یه روز آمد هر چی به این التماس کرد، پسر جان خواهیش میکنم برگرد، من پدرت هستم، هر که پدرت بشنو. خود ممکن من از راه عقیدم بر نمیگردم. آخرین حرفی که پدر به این پسر داشت گفت پسر جانم، یه فکر میکردم میخوام برم اون بچه کوچولوت را، یه پسر بچه کوچیکی مثل این که داشت، یه دختر بچه نمیدونم، یه بچه کوچیک جارا پسر بچه بوده، یه پسر بچه کوچیکی این پسر که این ندهی به اصطلاح تو خونه داشته، خب الان من میرم این بچه کوچولوت رو میارم جلوی تو تا چشمت به او بیفته، بلکه این دلت تکن بخوره، رحمت بیاد و برگردی بیو خونه سر خونه و زندگیت. و پدر جان من به این که نیزه ها تو این سینه من فرو برود و من همینجور خودم رو به سلام بکنسارم که اون نیزه ای که در دست دشمن هست پرپر بزنم اون نیزه ها، اینو بیشتر دوست دارم از اینکه بچه هم ببینم. این است که علی یک جمله ای دارد در نهج البلاغه، می فرماید انا فتعت و این الفتنه، تعبیره من جزء درس‌های بسیار بسیار آموزنده تاریخ اسلام و مخصوصا درس‌های آموزنده تاریخ شیعه داستان خوارج است. امیر المؤمنین فرمود انا فتعت و این الفتنه ولم یجتر علیها احد غیری. میگه چشم فتنه را من در آوردم، غیر از من احدی در دنیا جرأتش این کار رو نداشت. براستم میگه غیر از علی و بصیرت علی و ایمان علی و باطن بینی علی، یقین داشته باشید شما احدی در دنیا نبود که جرأت بکند این جرأت خاص معتقد ولی جاهل و احمق را اینجور از دم شمشیر بگذارد و قلم قلمشون بکند. صحبای سلام امیر المومنین این است، اگر من با نهزت خارجیگری که روح این نهزت رو بعد برای شهر میدم، اگر من با نهزت خارجیگری در دنیای اسلام مبارزه نمی کردم، دیگه تا دامن یه قیامت یک نفر پیدا نمی شد که جرأت بکند چنین مبارزه ای بکند. غیر از من کسی نیست که اگر بیند یک جماعتی که پیشانیشان هم از کثرت عبادت پینه بسته است، ولی اینها صد راه اسلام هست، اینها در ضرر اسلام هستند. خودشون خیال میکنن به نفع اسلام هن، اما دشمن واقعی اسلام هن. غیر از من کسی نبود جرأت بکند به جنگ اینها بیاد خونشون بریزد. من کردم این کار را. بعد از علی هم در زمان خلفای امیه و عباسی دیگران اگر جرأت میکردن به جنگ اینها برن و سربازها از اینها اطاعت میکردن، دلیلشون هم این بود، میگفتن آقا علی اینها را خشت، علی اینها را جایز القتل میدانست، دیگه شما چی میگید؟ خصوصیت دوم اینها شجاعت بود و فداکاری. این دوتا دو نقطه به اصطلاح مثبت و روشن در وجود اینها بود که عبادت می کردن و فداکاری. یکی دیگر هم در باره اینها نوشتن، میگن از نظر عقیده سیاسی به اصطلاح معتقد بودن که با عقیده اهل تسنن و شیعه هیچ کدام موافق نبودن، معتقد بودن که خلیفه مسلمین هر کس باشد، از هر طبقه باشد، قرشی باشد، غیر قرشی باشد، عرب باشد، عجم باشد، هر کی مقدس باشه میتونه باشه. تو از این میگیریم آن سایر مشخصات روحی اینها، روحی اینها چی بود؟ یکی دیگر از روحیات اینها این بود که اینها مردم جاهلی بودن. اینها مقدس بودن اما مقدس احمق، مقدس جاهل، مقدس نادان، مقدسی که تصفیفش درست نبود. بازم از کلام خدا علی استفاده می کنن. یه آیه در قرآن دیده بودن معنی آیه رو نمی فهمیدن، غلطی تفسیر می کردن، تمام فتنه هم از اینجا برخاست. در سوره انعام آیه قرآن اینه ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، یعنی حکم اختصاصا از خداست، اینجا حکم یعنی دستور، یعنی قانون، نه مجری قانون. اینها حکم را و حاکم و آمر که مجری قانونه اشتباه کردن. علی علیه وقتی را می شعرشون این شد نه حکم الا لله، علی می فرمود که کلمت حق یراد بها باطل، سخن درست است اما اونی که شما قرص می کنید و خیال می کنید از این آه از این جمله غلط است. نعم لا حکم الا لله، منم میگم لا حکم الا لله، اما لا حکم الا لله یعنی دستور و قانون حیار خداست، نه اینکه حاکم و مدیر قانونم خود خداست.